ساعت 13 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با چند خبر با ما همراه باشید. سانسور تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ آمریکا بر رژیم صهیونیستی علیه ایران. حساب کاربری AF پست در پیامی در فضای مجازی نوشت یک پرستار در آلمان به AF پست گفت که شمار تلفات و زخمی هایی که از غرب آسیا به آلمان آورده می شوند بسیار بیشتر از آن چیزی است که گزارش شده است. در ادامه این مطلب آمده، در حالی که ما نمی توانیم آمار تلفات را تایید کنیم، گزارش شده که صدها زخمی وجود داشته و احتمال گزارش نشدن صدها زخمی دیگر نیز به علت یک جریان خبری وجود دارد، زیرا آمریکا واقعیت ها را پنهان می کند. تشییع باشکوه پیکر 24 شهید ناوشکن دنا در شیراز. پیکر مطهر و پاک شهدای اقتدار ایران و 24 شهید ناوشکن دنای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه 28 اسفند با قرائت زیارت عاشورا از میدان شهدای شیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام با حضور گسترده مردم تشییع شد. گمرک ایران با ارائه گزارشی از اقدامات گمرکی از ابتدای جنگ رمضان تاکید کرد صاحبان کالا با بهره‌گیری از تسهیلات ویژه گمرکی در ایام پایانی سال و حتی تعطیلات نوروزی می توانند نسبت به ترخیص یا ترانزیت داخلی و خارجی کالاها در اسرع وقت اقدام کنند. امکان ترخیص کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا و صرفاً با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی، لغو مصوبه تقدم ثبت سفارش بر تخلیه و قبض انبار، اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط برای ترخیص 100% کالاهای اساسی، ارائه تسهیلات جدید برای سهولت در ترانزیت خارجی از مسیر ایران، تسریع در ترخیص خودروهای امداد و نجات و حذف جریمه تأخیر حاملهای عبوری در گمرکات از جمله اقدامات صورت گرفته برای تسریع در ترخیص و ترانزیت کالاها از گمرکات کشور اعلام شده است. قیمت خرید تضمینی گندم هر کیلو 50,000 تومان در دستور کار شورای قیمت گذاری است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به اینکه قیمت جو هر کیلو 47,000 تومان در نظر گرفته شده، بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از آن باشد. جمعی از کارآفرینان و صاحبان صنایع در نشست مشترک با مشاور و دستیار رهبر انقلاب اعلام کردند پشتیبان نیروهای مسلحند و طوری حتی برای یک روز هم متوقف نخواهد شد. آقای مخبر هم در این نشست با تاکید بر نقش کلیدی قرارگاه‌های پشتیبانی جنگ و بنگاه‌های تولیدی در تامین معیشت مردم گفت امروز در بازار کمبودی دیده نمی‌شود و هیچ مغازه‌ای را پیدا نمی‌کنید که کالایی در آن کم باشد. مشاور و دستیار رهبر انقلاب همچنین جنگ نامرئی امروز را جنگ تولید کنندگان کشور برای حفظ تاب‌آوری و پشتیبانی از جنگ رمضان دانست و از تلاش‌های دولت برای پیگیری، تأمین و توجه به نیازهای مردم و بازار تشکر و قدردانی کرد. مهلت دفاع از پایان نامه، رساله و پروپوزال مقاطع تحصیلات تکمیلی تا 15 اردیبهشت 1405 تمدید شد. بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌توانند مهلت دفاع از پایان نامه و رساله مقاطع تحصیلات تکمیلی را برای نیم سال اول سال تحصیلی 1404-1405 تا 15 اردیبهشت 1405 تمدید کنند. پیشتر این مهلت تا پایان سال 1404 تعیین شده بود. و خط انتقال آب آسیب دیده سی روستای سیرجان دوباره وارد مدار شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفت پس از حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهرستان سیرجان، یکی از خطوط انتقال آب شرب مربوط به سی روستا دچار شکستگی و آسیب شد که پس از این حادثه گروه‌های واکنش سریع آبپای سیرجان بلافاصله به محل اعزام و پس از رفع این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خط انتقال مجدد وارد مدار بهره برداری شد. خیلی متشکرم از همراهیتون. شنونده یه بخش دیگری از خبرها رأس ساعت 14 باشید.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی مثل وطن مثل.
وطن، ایرانم، در همدلی ما چیزیست که دشمن را بی صدا می ترساند و آن قلبهای نزدیک ماست که برای یک چیز می تپد، آن هم کشور.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من از
اصل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
بله من ایرانیم، هر کسی که باشم، کرد و لور و ترک، پیر و جوان، زن و مرد، من ایرانیم و پیرو به راه شهدا و سراینده سرود عزت و اقتدار ایران اسلامی. افتخار می‌کنیم به شما مردم عزتمندی که با صلابت معنویت رو مد نظر قرار دادین و در مسیر اقتدار ایستادگی می‌کنید و سربلندی ایران رو برگ زرینی می‌کنید و به سینه تاریخ غرور بخشمون سنجاق می‌کنید. درود بر گام‌های استوار شما. ما همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران هم پای شما هستیم، هم دل شما، و امیدواریم که تا این لحظه تونسته باشیم رضایت شما رو فراهم بکنیم. همچنان با ما باشید و ما رو بشنوید. نظر و پیشنهاد و انتقادی هم اگر دارین از طریق 162 مطرح بفرمایید. مقاومت میراث گرانبهایی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و ما هم آن را به نسل‌های آینده خواهیم سپرد. این زنجیره ناگسستنی ضامن بقا و سرفرازی این سرزمین در تمام اعصار خواهد بود. در این خاک چیزی هست که دشمن نمی فهمد، چیزی به نام غیرت. ما اهل زمینیم اما در آسمان ریشه داریم و ایران تمام آسمان ماست. خب ساعت 13:15 است و از صدای جمهوری اسلامی ایران صدای ما رو میشنوید. دوستان 20 روزه که از آغاز آتش علیه ایران میگذره، روزهایی که واشنگتن و تل‌آویو وعده جنگ برق‌آسا و کوتاه مدت رو میدادن، اما حالا در سومین هفته نبرد با واقعیت تلخ دیگه‌ای مواجه شدند. پایداری ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران و پیچیدگی بی سابقه میدان نبرد و از طرف دیگه هم طرح شوم دشمن برای بلعیدن ایران اسلامی و غارت منابع عظیم اون با اقتصاد مقاومتی و مدیریت میدانی تنگه هرمز، همه اینها به کابوسی برای دشمن تبدیل شده. میخواییم در این لحظه با دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم تا آت قبول.
سلام خانم، خسته نباشید. من عرض ادب و احترام دارم خدمت خودتون و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
ارادتمند شما هستیم. آقای دکتر اردستانی، قرار بود که جنگی برق‌آسا و کوتاه مدت باشه به خیال باطل دشمن، اما الان واقعیت چیز دیگری است. پایداری دفاعی جمهوری اسلامی، پیچیدگی بی سابقه میدان نبرد و همچنین اقتصاد مقاومتی و مدیریت میدانی تنگه هرمز که بهترین کار بوده که انجام شده. توضیحات شما و دیدگاه شما رو بشنویم.
در پازل جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران چند پیشفرض قابل توجه هستش.
بله.
اولین پیشفرض اینه که وقتی یک کشور بزرگ مثل امریکا که صاحب سلاح هسته‌ایه با کشوری مثل اسرائیل که صاحب بمب هستش، با یک کشوری که به ظاهر متوسط القدره هستش مثل ایران مواجه میشن، کشورهای بزرگ علاقمند هستن که به سرعت جنگ رو پایان بدن و کار رو تمام بکنن، ولی کشور متوسط القدره تلاش میکنه تاب‌آوری بکنه، مقاومت کنه، استقامت بکنه و جنگ رو طولانی بکنه. هر روزی که از جنگ طولانی تر میشه، اون در ادبیات سیاسی اون کشور متوسط القدره پیروز جنگ هستش. اگرچه هر دو به هم ضربه میزنیم، اگرچه ما شبها آسمان تل‌آویو رو روشن میکنیم و اونها هم ضرباتی رو به شهرهای ما مخصوصا تهران میزنن برای اینکه تاب‌آوری مردم ما رو کم کنن. پیش‌فرض دوم ما اینه که ما تا کنون در 47 سال گذشته خیلی مردم نجیبی و کشور با اخلاقی رو معرفی به جامعه کردیم. من یادمه که آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم تو نماز جمعه راجع به بستن تنگه هرمز که تو کلام حضرت عالی هم بود صحبت می‌کردن و ما دانشجویان علوم سیاسی معمولاً میخندیدیم، میگفتیم مگر امکان داره که تنگه هرمز رو 20 کیلومتری رو ببندید؟ کشورهای عربی، کشورهای متحد به جان شما میشینن و میذارن و نمیذارن شما تنگه رو ببندید. ولی امروز که ما تنگه رو در حدود 20 روز بستیم، متوجه شدیم عجب ابزار خوبی رو به دست آوردیم و این ابزار میتونه ابزار امنیتی برای ما باشه. یعنی ما عوارض امنیتی میذاریم، همونطور که ترکیه در بسفور و داردانر 10% میگیره، همونطور که مصر در کانال سوئز 10% میگیره، ما هم میتونیم رو هر بشکه $1 یا کلن یک کشتی رو هرچی نفت داره مثلا عبور میکنه 10% بگیریم و این رو جواز صدور کشتی ها رو، چون میدونید که این 20 کیلومتر به این صورت که بین ما و عمانه، ولی طرف عمان خیلی بالا هستش به گل میشینه، طرف ایرانه که عمان داره 20 چند کیلومتر هستش، 20 متر 24 متر کشتی ها میتونن از اونجا عبور بکنن، بنابراین این دست برتر ایرانو میرسونه. پیش‌فرض سوم اینه که در این 20 روز وقتی ما شکست خوردیم، مطمئن باشید که 20 روز آینده هم شکست نمیخوریم، چون آمارهای میدانی چنین مسئله ای رو به ما نشون میده. بنابراین روی هم رفته با توجه به این سه تا پیش‌فرض، ما دو تا کار رو دنبال میکنیم. یک، ما روی بحث انرژی و اقتصاد جهانی که جانمایه اقتصاد لیبرالیسم و امریکا و اروپا هستش خیلی مانور میدیم، سعی میکنیم قیمت نفت بره بالا، و نکته دوم این که سعی میکنیم که تا آخر از کیان خودمون که همون تنگه هرمز باشه استفاده بکنیم و اون رو در کنترل و ید خودمون داشته باشیم. لذا اینها برای اینکه این تنگه رو از دست ما بگیرن دیدید که اسرائیلی ها به بخش ذخیره تأسیسات اصلوی حمله کرد و وقتی که ایران برای بقا، برای هویت خودش می جنگه و به آخرین در واقع شلیکای خودش می رسه، دیدید که ایران سه جا رو زد، عربستان سعودی رو زد، قطر رو که گازهای اصلویه ما رو می فرسته برای اروپا، و بحرین رو زد و پالایشگاه های اونها که مخصوصا امریکایی ها سهامدار بودن. ظاهر قصه اینه که میدونید در منطقه خاورمیانه دو تا پادگان وجود داره، یکی پادگان نظامیه که اسرائیل پادگان نظامی امریکاست، یکی پادگان اقتصادیه که امارات متحده هستش. البته ما خیلی تلاش میکنیم که به کشورهای همسایه ضرر نزنیم، به شرط که همسایه هم در این 47 سال کشوری ما رو دیدن جبران کنن و اجازه ندن از خاک اونها به ما حمله بشه. بنابراین دو کاری که سرکار خانم آدام وقتی ما دنبال میکنیم، یکیش اینه که قیمت انرژی رو بالا بریم تا جهان متوجه این جنگ بشه، و دوم این که از این به بعد ما دیگه به مذاکره آینده نیازی نداریم. چرا؟ چون تنگ هرمز دستمونه، چون ابزار دستمونه. اگر که تنگ هرمز دستمون نباشه، ما باید یه ابزار رو پیشنهاد کنیم، مثل مثلا بحث هسته‌ای. لذا آقای ترامپ که روزی میگفت که من سه روز جنگ رو تمام میکنم و الان به سه هفته رسیده و امروز گفت که اسرائیل عصبانی بوده و نباید حمله میکرد به اصلویه و اشتباه کرده و دیگه نمیکنه. حالا آخرین خواستش اینه که این 400 کیلو رو فعلا که یه طوری خودش از این جنگ بیرون بکشه. ولی خب از اون طرف هم برای اینکه مردم ما رو اذیت کنه و مردم فشار به حکومت بیارن که این جنگ به اتمام برسه و اعلان پیروزی کنه، شبها متاسفانه یا روزها جاهای مختلف ایران رو میزنه و این باعث اسفه. میدونید جنگ از بین برنده است،
از بین برنده است.
ما با جنگ موافق نیستیم،
هیچ وقت هم شروع کننده جنگ نبودیم آقای دکتر اردستانی.
بله، ایران معمولا شروع کننده نیست، اما اگر به من حمله کردن پایانش
از خودمون دفاع میکنیم. بله آقای دکتر بخشایش اردستانی، پیامدهای اقتصادی هم این بستن تنگه هرمز داره برای دشمن. افزایش قیمت مواد غذایی هم در این خصوص خیلی حائز اهمیته. همکارانم هم یه بخشی رو آماده کردن، به اتفاق بشنویم، باز هم با شما گفتگو رو ادامه میدیم. موافقین؟
بفرمایید، در خدمت هستم.
بفرمایید.
به این آتش برس، هیزان مهیا کن، مهیا تر گلستانی ما.
بال زدن یک پروانه در نقطه‌ای از دنیا ممکن است طوفانی در آن سوی جهان بیافریند، تعبیری به نام اثر پروانه‌ای، مثل کاری که پهپادهای شاهد با جزئی ترین فعالیت اقتصادی در نقاط مختلف جهان کرده. اثر پرواز پهپادهای شاهد در خلیج فارس. تنگه هرمز همچنان برای عبور همه کشتی‌ها امن نیست.
Attention all ships from now on. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
درباره افزایش قیمت نفت زیاد گفته شده، اما نکته‌ای که در سایه مانده افزایش هزینه‌های کشاورزی و بیشتر شدن قیمت مواد غذایی است.
Just like oil.
درست مانند نفت، تأمین این کالا نیز در تنگه هرمز در حال خفه شدن است. تقریبا یک سوم تجارت جهانی کود از طریق این گذرگاه انجام می شود و حدود نیمی از تولید مواد غذایی جهانی به کود نیتروژن مصنوعی وابسته است که عمدتاً در غرب آسیا تولید می شود. حالا کود کمتر به معنی برداشت کمتر است و محصول کمتر یعنی افزایش قیمت ها.
قطر یکی از صادرکنندگان اصلی اوره در جهان است. شرکت های دولتی آنها تولید گاز مایع، آمونیاک و اوره را متوقف کردند. اتفاقی که پس از شروع جنگ در خلیج فارس و عدم تردد در تنگه هرمز روی داده. این در زمانی اتفاق می افتد که کشاورزان در سراسر جهان در حال کشت محصولات بهار هستند. اکنون مشخص شده که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عواقب بسیار بیشتری با آنچه که تنها در پمپ بنزین ها از نزدیک می‌بینیم دارد.
دیگر صرفه اقتصادی ندارد. این حرف کشاورزان آمریکایی درباره فعالیت روی زمین‌های کشاورزی است. یکی در آیووا، یکی در جورجیا.
خیلی از دوستان همین الان گفتن که کارمون تموم شده است، ما میخواییم بریم. اونا دارن کارشونو ول میکنن، همه جا داره حراج میشه، کلی حراج مزرعه.
پیشبینی هایی وجود داره که میگه علاوه بر ضرر مالی فعلی برای کشاورزا، قرار قیمت کود در هر تن 100 دلار دیگه بیشتر بشه. واقعا غم انگیزه که کشاورزی به نقطه ای رسیده که ما حتی برای انجام امورات معمول کشاورزی ضرر میکنیم.
حالا پیامد جنگی که رئیس جمهور آمریکا با دار و دسته اش راه انداخته به میز شام خانواده های آمریکایی رسیده.
اکنون جنگ با ایران در همین نزدیکی به ما ضربه میزنه. این درگیری خطوط کشتیرانی که یک سوم کود نیتروژنی جهان رو حمل میکرد تحت فشار قرار داده، همون کودی که غذای سفره شما رو تهیه میکرد.
خب این بخش رو شنیدیم آقای دکتر بخشای شهردستانی، نظرتون چیه؟ این اتفاقات در حقیقت سیاسی که افتاده روی همه مسائل دنیا تاثیرگذار بوده، دیدگاه شما رو بشنویم.
نمایی که پخش کردید خیلی عالی بود، مثلا اثر پروانه‌ای هر چیزی بله. دیگر اثر داره. درست میگه، وقتی که 20 میلیون تا 29 میلیون متوسط از نفت از تنگه هرمز عبور میکنه، از خلیج فارس عبور میکنه، از اون طرف از بندر جفیره امارات که با پشت لوله کشیدن به دریای عمان، یا از اون طرف عربستان سعودی که میخواد به دریای سرخ برسه و مجبوره که از باب المندب عبور بکنه، و همه اینها که روی هم رفته 30 میلیون بشک نفت عبور میده، این نفت میره برای پالایشگاه ها، تصفیه میشه، فراورده داره، کود داره، چیزهای دیگری داره. در مقابل پولی که به وجود میاد یا سرمایه گذاری میشه یا مواد غذایی برمیگرده به این کشورها، و بالاتر از اینها آب مقطرهایی که وجود داره، تصفیه خانه هایی که وجود داره در امارات، در عمان، حتی در بحرین، در عربستان سعودی. یعنی اگر قرار باشه که این جنگ استمرار پیدا کنه و قیمت نفت بالاتر بره، به طور مسلم بدونید قیمت کالاهای دیگر هم افزایش پیدا میکنه. چون ما وقتی نفت رو صادر میکنیم، وسایل غذایی و معیشت غذایی خودمون رو وارد میکنیم.
بله.
از کود نیترات بگیرید تا گندم بگیرید تا جو بگیرید تا بذر بگیرید، همه چیزهایی که در واقع وارد میشه یا فراورده های همون پالایشگاه هایی که وارد میشه، وقتی که عبور و مرور انجام نگیره، فقط که نفت عبور نمی کنه، کشتی های دیگر هم نمیتونن عبور کنن، بیمه های کشتی ها افزایش پیدا میکنه، هزینه سوخت جت های هواپیما، بلیت مسافری، همه اینا جنگ در واقع تنها برای کشوری که میجنگه شاید اثرش مثلا حدود 30% باشه، ولی بیشترین اثر رو رو جهان میذاره که قیمت ها رو افزایش میده. درست تقریبا گفتن. متاسفانه خب اسرائیل و امریکا یکی از کارهای بدی که انجام میدن اینه که دست به ترور رهبران میزنن. معمولا در جنگ ها در نظام بین الملل معمولا کسی رهبران رو ترور نمی کنه، به خاطر اینکه شما نگاه کنید الان 7-8 سال بین روسیه و اوکراین جنگ، اصلا روسیه میتونه آقای زلنسکی رو بزنه. فقط تنها کشوری که در این راستا دست به چین اقدام ناشایستی میزنه اسرائیل هستش، که رهبران چه حزب الله رو و چه مقام معظم رهبری رو در واقع ترور میکنه، و اینا فکر میکنن که وقتی رهبران رو زدن ساختار از بین میره. نمیدونن که هم حزب الله هم جمهوری اسلامی به ساختار بستگی داره، نه فرد. فردها، افراد جایگزین میشن و ساختار میمونه. دیدید که همین الان وقتی که امریکایی‌ها مثلا میگن که ما رهبران نظامی رو زدیم، ما نیروی دریایی ایران رو زدیم، میگیم خب اشکال نداره، زدی ماشاءالله، خب پس بیا از این تنگه هرمز عبور کن، پس این موشک‌ها از کجا میره؟ فقط مثلا هر شب بیان میکنن که تعداد موشک‌ها و تیرهایی که به اسرائیل و یا به کشورهای منطقه وارد میشه کمتر شده. ما میگیم درست میگید، حق با شماست، اما شیبش تندتر شده. ما شبهای اول و روزهای اول چون شما رادار داشتید پدافند داشتید و در این پدافند ها مثلا باید 100 تا موشک میفرستادیم تا 70 تا شما رو رهگیری میکردیم با تادهادون با 1200 تادی که و کروزی که زدید مثلا 30 تاش میخورد، ولی دیگه یواش رو چشمان شما رو که کور شد ما دیگه نیاز نداریم، ما به تعداد 30 تا 40 تا هر شب خوراک بهتون میدیم، شما در مقابل دیگه میخوابه، یعنی کامل این تیر میاد به اونجایی که باید بزنیم زده میشه. فقط تو اسرائیل چون فعلا سانسور هستش، ولی بالاخره دیدم که دیشب قاش گردن نگرفتن اینقدر شور شده بود که خود اسرائیل هم مجبور شد که گفت که این موشکی که خورد مثلا چند نفری کشته شدن.
ترامپ هم گردن نگرفت آقای دکتر اردستانی،
چون میخواد سانسور